أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به ساحت قدسی حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا ام ابیها صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. دو سه نکته ای، یکی راجع به زمانی که درش هستیم و توجهی که باید برقرار بشه در آستانه ماه‌های مبارکی هستیم که تحولات اساسی در انسان ایجاد میکنه، تحولاتی که بدون این تحولات انسان به اون مقصد نمیرسه. همه ما خلق شدیم برای مقصدی و مقصودی، بنابراین باید از تک تک اموری که ما رو به این مقصد میرسونه استفاده کنیم. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. اینو بارها و بارها تذکرش رو گفتگو کردیم با هم که از مأموریت های انبیاء عظام تذکر به ایام الله. در مورد حضرت موسی علیه السلام خداوند می‌فهمد که ما به حضرت موسی وحی کردیم که ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. یا لقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. همه روزها روز خداست، همه زمانها زمان خداست، همه مکانها از آن خداست. بنابراین اگر یک زمانی اختصاص پیدا میکنه به زمان خدا، روز خدا یا مکانی اختصاص پیدا میکنه به خداوند این بیت خدا، یعنی اینکه در اون زمان و اون مکان اون موجود، اون همه موجودات، اعم از زمان مکان، موجودات عینی، اینا همه جلوه های تجلی خدا هستند. به همین خاطر که خداوند از تمام اشیاء هر آنچه موجودیتی داشته باشه تحت عنوان آیت ذکر فرموده که اینا نشانه خدا هستند. منتها بین این موجودات و آیات بعضی ها سعه بیشتری دارن برای نشان دادن خداوند و اسماء حسنای الهی. مثلا همین آبی که الان تو این لیوان هست و این آب تکون میخوره با تکون دادن، میعان داره، جریان داره، این خودش معجزه است. تعجب فرمودی؟ اون پشه ای که الان اینجا مثلا ممکنه باشه یا جای دیگه ای، یه معجزه است و خداوند به پشه و به مگس تحدی کرده. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. کل نظام انسان ها با مدد جن و تمام من دون الله از موجودات جمع بشن، یه پشه نمیتونن خلق کنن. یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. همونطور که ولو قل ان اجتمعت الجن والانس الا ان ياتوا بمثل هذا القران، همشون جمع بشن، لا ياتون بمثله، همشون جمع بشن که یک مگس خلق کنن، نمیتونن. این پس تمام موجودات، تمام حالات موجودات نشان دهنده عظمت الهی و آیت اعجاز حق تعالی هستند. منتها هر کس به اندازه ظرف خودش، به همین خاطری که افرادی که متعمق نیستن از این که مثلا فرض کنیم پنبه‌ای در زمین کاشته شد و ازش نخ ریسیده شد و ازش لباس تهیه شد، از این احساس معجزه بودن نمی کنن. احساس می کنن یه امر عادیه، در حالی که این نظام با تمام این انسجامش که موجودات با هم منسجم، متحد و مرتبطن، اونم در غایت ارتباط و انسجام، خودش یک آیت عظماست. این باید یه وقتی بحث بشه که چجوریه که کل نظام یک ارتباط وسیق اعجازگونه با هم دارن. منتها با توجه به این که سعه موجودات در یک سطح نیست، ماها از نظر به موجوداتی که اینا سعه کمی دارن به خدا پی نمیبریم. اما کسی مثل امیرالمؤمنین با نظر به همه اشیاء به خداوند پی میبرد، بلکه بالاتر با نظر به همه اشیاء خدا را مشاهده میکنه. در حقیقت آیت یعنی نشانه، معجزه برای کسانی که شهود ندارن میشه آیات خاص، اونایی که جلوه بیشتری از خدا رو منعکس میکنن. به عبارت دیگه اونایی که سعه وجودی بیشتری دارن، ظرف بزرگتری هستن برای ارائه خداوند. اما سایر موجودات که این ظرف به این گستردگی رو ندارن از دید ما غافل میشیم ازشون. تعجب فرمودین؟ در حقیقت همه اینها خدانمان به غایت خودشون، منتها هر کدومشون به اندازه خودش. یه بار دیگه هم شاید این مثال رو زدم، اگر کمال الملک یه سیخ کبریت نقاشی کنه میشه یک شاهکار نقاشی، و بعد باید تو موزه ها ازش نگهداری کنن. منتها این موجود به اندازه خودش ظرفیت داره که کمال کمال الملک رو منعکس کنه، تالار آینه هم به اندازه ظرفیت خودش. نه یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. نه در کشیدن تالار آینه کمال الملک قدرت نقاشیش بیشتر شد، و نه در حین نقاشی اون سیخ کبریت کمتر شد این توانش. با همون توانی اون یک سیخ کبریت رو کشیده که با همون مهارتی که در اون تالار آینه پیاده شده، منتها ایشون بیشتر نمیتونه جلوگاه و مجلا باشه. بگذاریم. پس حالا این یک بحث مفصله. اگر تمام عالم معجزه نبود، به این معنا بود که خدا را نشون نمیده. وقتی خدا را نشون میده یعنی معجزه است. منتها این را امیرالمؤمنینی باید باشه که مشاهده کنه، که بگه اصلا در این خدا دیده میشه، غیر خدایی هم نیست. بعد منتها موجوداتی که جلوه های بیشتری ظرفیت دارن نشون بدن، اون وقت برای نگاه بیرونی فرد ضعیف از لحاظ قوت فهم میگه آها این تالار آینه عجب نقاشی بی نظیره، ولی یک کبریت رو که ببینه اینو اون ادراک نمیکنه. ولی فردی که تو نقاشی آشناست میگه نه این کبریت هم که کشیده شده فوق‌العاده است. حالا البته مثال ناقصیه. همینطور پس بین موجودات آینه ها متفاوتن. یک آینه چون بخش کوچکی رو به اندازه ظرف خودش نشون میده متوجه ما نمیشیم، ولی یک آینه وقتی که تمام چهره یوسف رو نشون بده اون وقت متوجه میشیم که این آیت یوسف است. به همین خاطره که خداوند از دید ما بفهمد بین آیات تفاوت هست. حضرت موسی هم که آیات نهگانه ای آورده، یکیش میشه آیه کبرا، فراه الآیت الکبرا، و همینطور در بین معجزات انبیا آیت عظمای مطلق میشه قرآن، یعنی بیشتر خدا نماست و نشان میده. خب طبیعتاً در موجودات انسان ظرفیت ارائه بیشتری داره از خداوند تا حیوان، و حیوان نسبت به گیاه، گیاه نسبت به جماد. و در بین انسان ها برخی ها هستن که اینا وجودشون وجود اعجازیه، گرچه هر گفتم مگس هم معجزه است، ولی ما مگس نگاه میکنیم منتقل نمیشیم به عظمت خدا. تعجبم ما منتقل، ما چون ضعف باصره داریم باید یه پروژکتور روشن بشه تا نورش رو ببینیم، ولی اونی که قوت نظر و فهم داره با یک شمع هم متوجه میشه که نوری اینجا روشن شده و از اون منبع نور اخذ نور کرده. خب اینو بعد چی عرض کردم؟ ایام همونطور که معجزات متفاوتن، ایامی هستن که اینا جلوگری خدا دارن، و جلوه گریشون نسبت به زمانهای دیگر بیشتره. به همین خاطر عمومی که مثل ما دچار غفلت میشن با این مسئله، اون غفلتشون برطرف میشه. ما هممون وجودمون زنگار میگیره دیگه، غافل میشیم دیگه. ببینید این دوتا در یک راستا که نیست. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، یعنی کل دین، از شقاوت به سعادت، از ظلمت به نور. توجه فهمیدین؟ درسته؟ و ذکر هم به ایام الله در وزان این مسئله نیستش که دوتا مأموریت برای حضرت موسی ذکر فرموده. یک، هدایت کن مردم را، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، هدایت ظاهری و باطنی. دو، و ذکر هم به ایام الله، اینم به عنوان دومین رسالت ذکر کرده، ترتیبش هم مهمه. با اینکه این دوتا در وزانه هم نیست و اصلا با اولی کل هدایت رو تبیین فرمود دیگه، معلوم میشه که این توجه دادن به ایام الله برای استقرار و تثبیت اون دیانت و خروج از ظلمت به نوره. چون ما بالاخره در یه مقطعی اگر که خداوند لطف کرد و هدایت به ما رسید، عمده اینه که این هدایت رو حفظ کنیم. گرد و غبار زندگی روزمره، کارها، برنامه‌ها، ماشین خریدن، خونه خریدن، اجاره کردن، همسر، فرزند، نمیدونم اینا، کار، دعواها، مشغله‌ها، اینا باعث میشه که اون معنا تحت شعاع قرار بگیره. اینی که میفهمن ایامی هست که اینها شما را احیا میکنه. ذکر هم به ایام الله. ایام الله مثل چی؟ زمانهایی که قدرت خدا متجلی میشه. در مسئله حضرت موسی مثل جریان نجاتشون از فرعون، مثل زمانهایی که این مسئله سلامت خط بشه، مثل زمانهایی که معجزاتی آمد برای بنی اسرائیل. حالا اینم که برای بنی اسرائیل ذکر شده، این برای همه هست. یعنی این رسالت وقتی که برای خود حضرت موسی در قرآن ذکر شده، یعنی تمام انبیا این مأموریت رو دارن. در روایات خودمون هم این مکرر آمده، این معنا که تذکر به ایام ایام الله باشه. مثلا بنی اسرائیلی که یادشون میره، و ما انسان ها بنی آدمی که یادشون میره از این معنای حاکمیت و قاهریت خدا، اون وقت میگه یادتونه و از نجی، آیه بعد و از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم از نجیناکم فکر کنم من آل فرعون، همین آیه بعد از همین آیه، به عنوان یکی از اون مصادیق تذکر به ایام الله. خب جلو دریا پشت سرم فرعون و سپاهش، قال اصحاب موسی انا لمدرکون. سه تا تأکید داره این جمله، دارن به حضرت موسی با یک تحکم و جسارتی میگن تو که ما رو به هچل انداختی، تمام شد رفت دیگه، قطعا حتما به همه مقدسات قسم که دیگه گرفتنمون، نه انا لندرک، ما رو میگیرن. مثلا انا لا مدرکون، سه تا تاکید داره به حق و حقیقت قسم. چرا؟ چون معلومه دیگه، بریم تو دریا که غرق شدیم، حداقل وایسیم تا اینا ما رو بگیرن دیگه، حالا زندانیم، کتک میخوریم، تازیانه به سرمون میزنن، هممون که از دم از بین نمیریم. بعد حضرت موسی چی گفت؟ ایشونم با چهار تا تاکید، مثلا قال کلا ان معی ربی سیهدین، حتما حقا چنین نیست. چرا بنی اسرائیل اینطوری میگن؟ چون توجه به خدا نیست، شرکه. توجه به اسباب و تکیه بر اسباب بیش از تکیه بر مسبب الاسباب. میخواد دو واحد تئوری، ده ها واحد تئوری، بلکه صد ها واحد درس توحید حضرت موسی بهشون داده، اما تو صحنه میگن نه. حالا خداوند دو واحد عملی توحید میگه ببینی، قل ان الامر كله بيد الله، همش صفر تا صد، هیچ چیز دست هیچ چیز نیست. آبی که هویتش سیلان و میعان و جریانه مثل سنگ وایس، فکل فرق کالطود العظیم، مثل کوه استوار آب وایساده، کفش هم خشک شده. خب آب وقتی که کنار بره گل و لایه، و گل و لایه هم نیست، خاک خشک. رد شده تجربه زمانهایی که قدرت خدا جلوگر شده، چیگه چشم کورم میبینه. بعد چون در قبار روزمره فراموشی حاصل میشه، میگه یادشون بیار، یادتونه همین آب شما میخوردین آب بود، همین آب قبطی ها برمیداشن خون بود. چون تمام نقطه سعادت در دینه، تمام دین هم در یک کلمه خلاصه شده، لا اله الا الله، توحید. هر چی اینو تقویت کنه، این ایام الله همینه کارش، تا ببینی کار دست خداست. خدا قاهره، خدا عالمه، خدا حیه. خداست که جلوه‌گری میکنه، فعال لما یرید و ربک یخلق ما یشاء و یختار. ببین حالا این ذکر هم به ایام الله در امت اسلام زمانهایی که خداوند فرموده. حالا یک چیزایی هستش که ما به صورت محسوس و ملموس میبینیم، مثل این مثلا داستانی که بنی اسرائیل دیدن. بعضی وقتا هستش که ملموس برای ما نیست، اما خدا تو این زمان جلوه‌گری زیاد داره. اگر خانه کعبه رو بنا نکرده بودن، عموم مردم از اونجا رد می شدن، احساس نمی کردن که اینجا با جاهای دیگه متفاوته. توجه فهمیدی؟ باید بهشون تذکر داده بشه. و همینطور الان برای عموم مردم، مردم غافل، سحر با زمانهای دیگه فرق داره؟ نه. کسی که غافله توجه نمی کنه. یمرون علیها و هم عنها معرضون، اصلا توجهی نداره. ولی شما بخواین از غفلت بیرون بیاین، یه دعایی رو برمیدارین، ظهر میخونین، صبح میخونین، عصر میخونین، همین دعا رو سحر میخونین، اون وقت براتون محسوسه که این زمان ویژگی خاصی داره، دل بیشتر منقلب میشه، حال بیشتر متحول میشه. توجه فهمیده؟ همونطور اونایی که به جانب مشاهد مشرفه میرن به شرط عدم غفلت ولو غیر مسلمان باشن، میگن اینجا احساس میکنیم که یک نیروهای قدسی حاکمه، ولی بر اهل غفلت نه، فرقی برشون نداره، حرم باشه، یک تو خیابون باشه، یک محل گناه باشه. توجه فهمیدین؟ یه حد اقل توجهی لازمه تا اینا ادراک بشه، چون این حد اقل توجه ها گاهی وقتا در ما نیست، توجه به ما دادن، گفتن زمان ها یکسان نیستن. اگر کسی مثل اهل بیت علیهم السلام باشه، اونا اصلا لازم نیست بهشون بگن که ماه دهه اول ماه ذی‌الحجه آثار داره، چون قلبشون و نفس شریفشون و روح مطهرشون منطبقه و اون جلوه ها رو میگیره، اصلا میفهمن. توجه فرمودین؟ اصلا انقلاب روحیشون گواهی میده که این زمان با زمانهای دیگه فرق داره. حالا چرا فرق داره ما نمیدونیم چرا، ولی تفاوت داره این سه ماه. تفاوت داره ماه رمضان با سایر ماه، تفاوت داره شب قدر با سایر شبها. اینا رو به ما تذکر دادن تو این امت که اینها ایام عیدها، وفاتها، اینها جلوگری های خداست. ایام خاص مثل همین سه ماه، مثل دهه اول ماه ذی‌الحجه، مثل شب عید قربان، مثل روز عرفه، مثل ایام دهه اول ماه محرم و امثال اینها آثار ویژه داره که ما متوجهش باشیم. این باعث چی میشه؟ این باعث حفظ و حراست دینداری میشه، هدایت تثبیت میشه. اینه که در ادامه بحث هدایت، بحث تذکر به ایام الله آمده. دوستان این ایام را یه مقداری توجه بیشتری داشته باشن، مسئله مهمیه و خصوصا به این که جلسه گذشته هم عرض کردم، ولی باز تذکرن عرض میکنم، هرچه توان دارین تو این روزها متوسل به حضرت صدیقه طاهره بشین. این توسل و مودت و حرمت گذاشتن فقط مال ما نبوده، همه امت ها این رو دارن. قبلا بعضی از آیاتی که به این معنا اشاره کرده ذکر کردیم، دیگه بر نمی کردیم به اون حرفا. فقط یک نکته اشاره وار عرض کنم که رسول اکرم فرمودن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربه. مودت فی القربا، نه مودت للقربا و نه مودت لذل قربا. این همه نکته داره که چرا تعبیر اینطوری، اصلا اعجازگونه آورده خدا تعبیر رو. نمی آیا قبلا بس نکردیم؟ نه یا بس کرد. این آیه شاید بیش از 100 جلسه بحث داشته باشه. هم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا. خب ان الله غفور شکور. من این نکتهش میخوام عرض کنم که انبیا در گره گشایی کارشون و برای ارتقاء وجودشون مأمور به مودت فی القربا بودن. ببینید مودت رکنی از ارکان شریعت نیست. ما یک شریعت داریم، خوب دقت کنین اینو، یک شریعت داریم و یک دین. لکل منکم شرعتا و منهاجا، هر کدوم از امتها و انبیاءشون شرعه و منهاج، روشهای خاص خودشونو داشتن. این اون چیزیه که مربوط به شریعت های متفاوته و تفاوت داره با هم شریعت. و یک دین داریم که اساس مشترک بین تمام انبیاست. ان الدین عند الله الاسلام، دیگه لکل منکم نیست. اسلام حضرت آدم، اسلام حضرت نوح، اسلام حضرت ابراهیم، موسی، عیسی و اسلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس این مودت فی القربا یک امری مربوط به فروع دین و شریعت نیست، بلکه از اساس خود دینه و از به اصطلاح اصول دینه. اصول به معنای اعتقادات و نتایج اعتقادی. اصول دین فقط اعتقادات نیست، اعتقاد صرف علمی نیست. باز اینا یک بحثاییه که باید جای خودش بحث کنیم. به اعتقاد ما علم کلام اینجا مطالبی گفته که با قرآن ناسازگاره. اون وقت همونطور که علم کلام میگه که معجزات انبیا معجزات حسی رو معرفی میکنه، در حالی که بزرگترین معجزات انبیا وجود شریف خود انبیاست. ما میگیم چقدر ما نادان هستیم. خاک بر سر علم کلامی که امیر المؤمنین میگه مال الله آیتون هی اکبر منی، خدا معجزه بزرگتر از من نداره. ما میگیم نه، شطور از دل گوش شطور آمد بیرون. کلامش معجزه میکنه، خودش که بماند. کلامش در طول قرآن معجزه میکنه. چه بسیار افرادی که با یه خطبه از نهج البلاغه اسلام آورد. تازه نه همه حرفای امیرالمومنین. اینا رو تو مبحثای اجازه قرآن گفتگو کردیم البته. یه آقایی، یکی از رفقای ما میگفت رفته بودیم مرکز اسلامی تو آمریکا. بعد اون وقت یه آمریکایی، آمریکایی الاصل مسیحی بود که مسلمان شده بود، میگفت مسئول اون مرکز گفتش از این بپرس چجوری مسلمان شد. میگفت من ازش پرسیدم، گفتش که من یه برگ کاغذ یه جا دیدم، یه برگ کاغذ مثل این تخمه رو تو کاغذ میریزن، یا مثلا آجیل جات و اینا، یا مثلا کتابا رو اول آخرش وقتی میخوان بسته بندی کنن یه برگ کاغذ میره، یه کاغذ باطله به زبان انگلیسی. دیدم مطالبی توش بود که قلبم توان مقاومت در مقابلش رو نداشت. با تار و پود وجود من این حرف ها عجین میشد و من رو میکند از اینجا. خیلی تحت تأثیرش قرار گرفتم. بعد اون وقت رفتم دنبالش ببینم چیه، گشتم تا بالاخره فهمیدم یک برگی از یک کتابیه به نام نهج البلاغه، ترجمه انگلیسی، چون عربیش هم مترجم. تازه ترجمه های انگلیسی خیلی ترجمه های نارسا و ناقصی هم هست، فارسیش هم همینطور. بعد گفت این کتاب رو خوندم، هرچی میخوندم بیشتر من در یک دنیای دیگه فرو میرفتم. دیدم نه، حقیقت فقط همینجاست. مسلمان شده بود و شیعه. بعد میگفت این حرفا رو که میگفت خودش هم متأثر شده بود و اشک میریخت. میگفت ولی هنوز اون برگه در گوشم تنین اندازه و دلم رو میلرزونه. بعد میگفت بخشی از اون قسمت ها رو خوند. این قسمت از نامه عثمان ابن حنیف بود که والله لئن اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها فی نمله ان اجل و جلد شعیره من فمها. به خدا قسم اگه همه آسمان ها، زمین، اقلیم های هفتگانه رو به من بدن که ظلمی بکنم به این اندازه که یک پوست جوی رو از دهان مورچه خارج کنم، چنین نخواهم کرد. کار نداریم. حالا چی داشتم عرض میکردم؟ مودت فی القربا رو میگفتیم. برگردیم به این. مودت فی القربا اساس دینه، نه اساس شریعت. دین هم این یک، دین هم مشترک بین چیه؟ تمام مسلمین، تمام طوایف مسلمین یک، و تمام شرایع قبلی. اگر توحید اختصاص به اسلام داره، قبلی ها توحید نداشتن، شرک داشتن، مودتم به همین وزان. چطور؟ پس اگر مشترک بین تمام شرایعه، یعنی تمام انبیا به دین واحد مبعوث شدن، گرچه سطوحشون با هم متفاوته ولی دین واحد، عمقها متفاوته ولی خطوط کلی دین مشترکه. بنابراین فرض بر جمیع امتهای سابق و ادیان قبلی هم هست اینکه مودت قربای رسول الله را داشته باشن. یعنی سایر انبیا هم به این دین متدینن، یعنی به ولایت الله یک، به طاعت رسول الله دو، و به طاعت و ولایت ذوی القربا سه. یه دلیلش هم بگم. اولا که تولی و تبری، حالا که جزء فروع دین گفته شده ولی به اعتقاد ما اونم جاش اونجا نیست، مثل این میمونه که شما بین فهم توحید و عمل به توحید فاصله بندازیم. فهم و عملش فاصله نداره. توحید یعنی چی؟ صرفا من بفهمم خدا یا نه قبول کنم و این قبول در دل بنشینه که میشه عمل قلبی و پشت سرش طاعت الله باشه. طاعت الله جزء فروع دینه یا جزء اصول دینه؟ طاعت الله از قبول ربوبیت خدا که منفک نیستش که. خطوط جزئیش که بشه صلات و زکات و حج و صوم و اینا میاد توی فروع دین، و غیر خود وجوب طاعت الله که جزء فروع نیستش که، چه فرعیه. همه دین یعنی اطاعت از خدا دیگه، درسته؟ مثل این که همه دین حب به خداست. این ستا اصلا منفک نیستن، معرفت، محبت و اطاعت. خب اینا حالا خیلی بحثم نشده تا محل بحث روشن بشه. حالا خدا عاقبت ما رو به خیر کنه با این همه حرفایی که میزنیم. که این همین معنا میشه فهم ولایت، حب اولیا و اطاعت از اولیا. اینا همه جزء اصول دینه. حالا من یه شاهدی عرض کنم. ببین تو همین آیه مفهمت قل لا اسألکم علیه، این ه به چی برمیگرده؟ این آیه شو براتون بخونم که صلوات بفرسته. ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. قبلش بحث اینکه اهل صلاح در بهشتن و مستقر در بهشتن صحبت میکنه، میفهمه ذالک هو الفوز الکبیر، هو الفضل الکبیر. والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذالک هو الفضل الکبیر. ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این همون چیز، این خود ذالک هم بحث داره، متوجه نمیخوام وارد بحثش بشم، گفتم این 100 جلسه بحث داره. ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این اون چیزیه که خداوند بشارت داده به بندگانش که ایمان آوردند و عمل صالح انجام داد. بعد قل لا اسألکم علیه، بگو که از شما بر آن، بر چی؟ یک مرجع ضمیری داره دیگه، مرجع ضمیرش آشکار در آیه نیومده، مثل انا انزلناه فی لیلت القدر. کدومو؟ چیو؟ بعض قرآن رو، کل قرآن رو، مثلا یه چیز دیگر رو، تقدیرات رو. بعد اما می فهمیم که این هو به حقیقتی برمیگرده که نتیجهش میشه چی؟ فضل کبیر، بشارت خداوند به بندگان مؤمنی که عمل صالح انجام دادن. با چی وارد بهشت میشن؟ یه نفر چی چجوری باشه وارد بهشت بشه؟ ها؟ به کل دین عمل کنه. این ه به کل دین برمیگرده، به رسالت برمیگرده، نه به شریعت. و روح دین، حقیقت دین، حقیقت رسالت، اون قسمت اصلیشه که دین باشه. نتیجه اون دین میشه خطوط فرعیش که میشه شریعت. پس این ه به شریعت بر نمیگرده که بگه من برای وضع نماز و زکات و حج و صیام از شما اجری نمیخوام جز مودت. به چی برمیگرده؟ به اصل دین و به تبعش به شریعت، چون اصل دینه، شریعت تابع اون دینه. به همین خاطره که اصل در بین تمام انبیا حفظ میشه، شریعت چی میشه؟ تغییر میکنه. توجه فهمیدین؟ خب اگر به دین برمیگرده یا به گفته بعضی از مفسرین به ابلاغ و تبلیغ دین برمیگرده که اونم باز راجع به چی میشه؟ به خود دین. اگر درخواست پیامبر در قبال دینه، دین هم مشترک بین جمیع انبیاء و مرسلینه، منظومه واحده، گرچه تفاوت به عمق و اون حقایق دارن، اون وقت دین واحد بین جمیع انبیاء داریم و در نتیجه بین کل بشر. پس این دین عبارت است، این دین در بعضی از موارد اینجوری گفته شده، الا لله دین الخالص، دین لله هست، یعنی هیچ نظیری و کفی برای احدی از بشر نیست برای دین. اگر همین دین آمد تو دایره مخلوق، این دین میشه للنبی الاکرم و الرسول الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم. چرا؟ چون ایشون سید الانبیا هستن. نمیدونم چقدر دقت کردین، بعد از ایشون تا تالی تلو حضرت زویل قربای حضرتن. و بعد از اونها میشن چی؟ انبیاء و مرسلین و عباد صالحین. بنابراین عباد صالح در درجه اول موظفن که اطاعت از خدا و رسول و ذوی قربا بکنن، معرفت، اطاعت و مودت اینا رو داشته باشن. بعد در رتبه بعد از پیغمبرشون. تجربه فهمیدین شد؟ یعنی مردم حضرت زمان حضرت موسی موظفن اول به پیام بعد از خداوند در دایره رسول اول به پیامبر اکرم و ذوی القرباش معرفت و ایمان و مودت پیدا کنن، بعد نسبت به حضرت موسی. این توضیح می باید آیه مودت رو باز کنیم، اینجوری هنجیم فهمیده به اون صورت شاید نش در حد ادعا باشه، ولی حالا شما این ادعا رو از بنده بپذیرین تا این وقتی اگر موقعیتی بود بازش کنیم. البته بپذیرین که نه اینکه همینجوری مقلدانه، این هم یه احتمالی بدانید. ما موظفیم که حالا تفاوت ما با امتهای قبلی تو اینه، ما موظفیم تفصیلا استاد خودمون رو بشناسیم، پدر خودمون رو بشناسیم، راهنمای خودمون رو بشناسیم. یعنی کی؟ یعنی اهل البیت، پیامبر و ذوی القربا. و بعد تفصیلا نسبت به اینها اطاعت و مودت، یعنی ببینیم چی گفتن تک تک کلماتشون که تو فقه و اخلاق جلوه کرده، فرمایشاتشون رو ببینیم تا ازشون اطاعت کنیم به تفصیل. یعنی چی؟ این نه کلی بگیم ما مطیع پیغمبریم، دنبال بگیریم که پیامبر چه فرمودن و اهل بیت و اون رو اطاعت کنیم و تفصیلا محبت داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی در زمان، مثلا به عنوان مثال، در زمانهای ولادت و شهادتشون یکسان نباشیم با زمانهای دیگه، تف به صورت، ولی ما اصلا موظف نیستیم بفهمیم که روز تولد حضرت عیسی کیه. اجمالا به رهبران پیشین ایمان، مودت و اطاعت داریم. توجه فهمیدین؟ در کل میگیم ما مطیع همه انبیا هستیم که اطاعت همه انبیا در اطاعت پیامبر جلوه کرده. چرا باید تفصیلا از استاد خودمون نور بگیریم؟ به خاطر که خود این معنا اطاعت و مودت تفصیلی و محبت تفصیلی و شناخت تفصیلی باعث میشه که از ایشون نور بگیریم، استاد مستقیم ما. اما ما موظف نیستیم شاگردان پیامبر رو بشناسیم، مقداد رو جزء تکالیف شرعیمون نیست بشناسیم. چه شاگردانی که هم عصر پیغمبر بودن مثل ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و امثال اینا، چه شاگردانی که قبل از پیامبر به حسب زمان بودن مثل حضرت موسی و عیسی و ابراهیم و همسایه، الا به اون مقداری که خود پیامبر توصیه کرده که در قرآن جلوه کرده. این همین معنا امتهای قبلی و انبیاء امتهای قبلی موظفن نسبت به استاد کلی که از اون نور میگیره همه هستی و همه عالم، وظیفه دارن به محبت، اطاعت و معرفت تفصیلی پیامبر. به همین علتی که میفهمد که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، آنچه در کتابشون هست واجبه معرفت بهش یا نه؟ میگه واجبه، واجب پیغمبر رو شفاف بشناسن مثل بچه هاش. تجربه فهمیدین چی شد؟ یعنی مقدم بر پیغمبر خودشون ضرورت داره شناخت پیغمبر اکرم رسول اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم. چرا؟ به خاطر که ازش دارن نور میگیرن. این کار باعث استضاعه میشه، طلب نور میشه. اصلا شرط، حالا در بعضی از آیات قرآن داریم این معنا رو، که شرط اعطاء نبوت به انبیا تصدیق به پیغمبر و اهل بیت، نه فقط پیغمبر و تنها هم. مثلا با اینه که پیغمبر میشه، یعنی به میزان درکی که از رسول اکرم پیدا میکنن به درجاتی از نبوت میرسن و تفاضل نبوتشون هم به تفاوت درکی که از پیغمبر دارن، حتی تفاوت درک از خدا هم دارن. اینو در آیات فراوانی داریم. قبلا یه آیهشو گفتگو کردیم تو همین مجلس، و علم آدم الاسماء کلها، این سبب مسجود شدنش بر ملائک شد، نسبت به ملائک شد. ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. فکر کنم ماه مبارک گذشتم همین آیات رو مقدار بحث کردیم. پس همه انبیا و به تبعشون همه امم وظیفه شناخت تفصیلی نسبت به رسول اکرم رو دارن، ما بیشتر البته، چون مستقیم بهره مندیم از حضرت. حتی معلوم هم نیست بیشتر وظیفه شرعی بیشتری داشته باشیم، ما بهره مندتریم الحمدلله، ولی اونها هم موظف بودن مثل بچه هاشون پیغمبر رو بشناسن. اینقدر از 200 متری آدم بچهش تو 30 تا بچه باشه تشخیص میده. اصلا استعاره میگه حتی از لحاظ ظاهری اینقدر دقیق توضیح دادم، خصوصیات که بمانن، البته تا خصوصیات باطنی به اندازه فهم افراد گفته میشه دیگه. خب اما اونا وظیفه شناخت تفصیلی نسبت به اهل بیت و رسول اکرم رو دارن، ولی ما به عنوان امت اونا اول شناخت تفصیلی به رسول اکرم و ذوی القربا و بعد به رسول خودشون، ما وظیفه شناخت تفصیلی نسبت به رسول اکرم و ذوی القربا، ولی شناخت تفصیلی نسبت به انبیاء گذشته وظیفه ما نیست. این هم خودش یک سری داره، نکته داره. نکته واضح روشنش اینه که خب اونی که مشکات کل وجوده و مصباح کل عالم هستیه رسول اکرمه، نه دیگر انبیا. یه نکته دیگه هم داره که حالا به اون کنه. بنابراین ضرورت داره که ما واسطه فیض و ولی یه نعمت خودمون رو بشناسیم. اینه که میفهم از اینها اصلا با اولیاء النعم یاد کرده، و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساست العباد و ارکان البلاد. اولیاء النعم فقط مال این امت که نیست، اینا همش عامه برای همه انسان. خب این مسئله رو برای بهره‌گیری از نعمت باید داشت. به هر صورت راه نجات دیگه، و قبلا هم عرض کردیم به ولی و وصی کسی نمی‌رسد مگر از عنایات و الطاف حضرت صدیقه طاهره که در وجودشون سری وجود داره. هرچی میتونین توجه کنین به ساحت قدسی حضرت، هرچی بتونین. اگر هر کار، همه کارا رو بذاره آدم زمین و فقط همین کار رو بکنه جا داره. حالا همه کارا رو بذاره زمین یعنی چی؟ یعنی تو تمام کارها این روح کارش باشه. نماز میخونه، مستحبی انجام میده، قرآنی میخونه، هدیه کنه به حضرت. ان تلحقنا فانا نسالک ان کنا صدقناک ان تلحقنا بهما. شما ما را ملحق میکنی به اونها، ما از شما میخوایم شما ما را ملحق کنی به اونها. به اونها یعنی به رسول اکرم و به امیرالمومنین. قبلا توضیح دادیم دیگه این معنا رو. این چون خیلی مهم بود بخش زیادی از وقت رو به همین اختصاص دادیم، چون هرچی بگم کمه. فوق‌العاده مهمه این معنا. اگر کسی نجات پیدا کرد از این مجرا نجات پیدا میکنه. خب یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل فرج الله قدام. یه نکته سوالی را، چند تا سوال آمده که اینا فکر میکنم تازه امشب هم به همین سوالات نرسید. راجع به اون بحث املا و استدراج باز یه توضیح مختصر خیلی کم میدم، اگر احیانا حل نشد دوباره دوستان بفرمان تا عرض کنم. ببینید سنت املا و استدراج همونطور که عرض کردم این مربوط به کسیه که در حقیقت جسارت و اهانت میکنه به رحمت، به رحمت عام و رحمت خاص خدا، مال همه نیست. اینی که قبل از این که سنت املا رو در یکی از آیات سنت املا مطرح کنه اشاره میکنه که این مربوط به چه کسانیه. مفهمن که ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، کسانی که مسارعه، مسارعه سرعه یعنی سرعت گرفت، مسارعه یعنی از همدیگه سرعت گرفتن، با همدیگه رقابت کردن در افزایش سرعت. یسرعون فی الکفر نداره، یکفرون هم نیست. ولا یحزن کالذین کفروا هم نفرموده، الذین یسارعون فی الکفر. بعدم یسارعون الی الکفر باید میفهمد، میفهمد یسارعون فی الکفر نه الی الکفر. ببینید یه وقتی یه کسی داره یه کاری انجام میده که این کار نهایتاً به یک جای ختم میشه، این میشه سرع اله، به اون سمت رفت. یه وقتی داره خیلی کارهای انجام میده که خیلی با سرعت داره به سقوط نزدیک میشه، اون وقت میگه یسارعونه اله فلان کار، اله مثلا سقوط هلاک. یه وقتی فقط یسارعونه فل کفر یعنی چی؟ این هر کافری و هر کسی که به سمت هلاکت میره نیست. کسایی که اینا قوطه در کفر میخورن، سران کفر هستند، یعنی از یک حالت بهتری به حالت بدتر نمیرن، غرق در بدترین حالتن و تو این حالت دارن سرعت میگیرن به سمت هلاکت. اینا کفاری هستن که در نهایت مثلا کفر و عناد و لجاج و استکبارن و دارن نقشه میریزن برای بیرون کردن دیگران. اینا کافر نیستن، زال نیستن، مزلن. برای تحقق کفر و استقرار کفر، مثلا مثل اینکه یک ظرفی اینا رو پوشش بده، دارن برنامه ریزی میکنن. بعد اون وقت پشت سرش میفهمد ولا یحسبن الذین کفروا که انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما، و الا خود کفار رو خداوند مهلت داده تا ایمان بیارن. تعجبم این پس لا یحسبن الذین کفروا، همون کسانی هن که چیان یصارعون فی الکفرن. چرا اینجا باز الذین کفروا آورده که ما رو تو دست انداز بندازه؟ نه، نکته ای رو میخواد بگه، حالا ما به اون کار نداریم، ولی اجمالا این که این الذین کفروا همون یصارعون فی الکفریه که اونجا هستن، به دلیلی که دلیل مهمی هم هست، اینجا از اونها به الذین کفروا یاد کرده که در بد و امر به ذهن میاد که الذین کفروا این کافر عادی، میگه نه این همونها. خب ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، که این که بهشون مهلت میدیم خیر لانفسهم. تو هر مسئله باید محکمات اون مسئله رو خوب فهمید تا متشابه فهمیده بشه که آیا خداوند میخواد ما رو برای جهنم مثلا هل بده؟ نه، ببینید محکم اول تو این مسئله یک اولیش چیه؟ اینه که خداوند هادی کل است، درسته؟ خداوند خلق کرده برای رحمت و هدایت، لیعبدون، جن و انس، کافر و مؤمن. این یک. دو، محکم دوم این که هر انسانی چه به جهت اعتلا و رشد بره و چه در سمت سقوط سیر کنه، کاملا با آزادی و اختیار داره حرکت میکنه. این دو، پس اختیار و آزادی هم محکم دوم. محکم سوم هم این که هدف از خلقت و هدف از دادن امکانات اینه که فرد به توحید برسه، به کمال خودش برسه، به کمال نفسانیش برسه، به سعادت برسه. و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا، فقط برای این خلق شدن و فقط برای این امر شدن. این سه. پس اون انما نملی لهم لی از دادو اسما، یکی از چیزاش، یکی از تعابیرش برمیگرده به این که این لام لام غایت نباشه، لام عاقبت باشه. ما نملی لهم، اما در نهایت اینا به چی میرسن؟ ازدیاد اسم. یکی از توجیهاتی که برای این آیات کردن همینه که این لام این نیستش که ما این کار رو میکنیم تا این بشود، نه، ما این کار رو میکنیم تا به صلاح برسن، اما خودشون به سوء اختیار خودشون برعکس عمل میکنن، عاقبت این میشود، میشه لام عاقبت. لام عاقبت مثل این که مثلا ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا ربنا ليذلوا عن سبيلك، خدا که مال نداده تا اونا اذلال کنن، راه خدا رو ببندن، اما عاقبت از این امکانات در جهت اذلال استفاده میکنن. تفاوت غایت یعنی هدف بوده یا نه، هدف نبوده ولی عاقبت این چنین شده. این یک. اتفاقا خود خداوند برای همین مسارعین در کفر برنامه ویژه برای هدایتشون داشته، نداشته؟ شما میبینین انبیا که آمدن یک دعوت عام دارن، یک دعوت خاص دارن سران کفر را. مثلا پیامبر نامه به خسرو پرویز و دیگران نوشته، اذهب الى فرعون، توجه فهمیدین؟ خب به قومت که برو یک مأموریت. خب یکی از اون افرادی هم که به سمت انسان‌ها وقتی که افراد میان، یکی از اون انسان‌ها هم فرعونه، ولی به تخصیص در ذکر ممتازش میکنه، اذهب الی فرعون انه تقا فقل هل لك الا ان تزکا و اهدیك الى ربك فتخشا، هدایتت کنم، دستت رو بگیرم. اینها تازه باهاش هم نرم صحبتی کن، نرم نکنه، اون متکبر خاصیه، یه مقداری باهاش تند صحبت کنی بهش بر میخوره دیگه، گوش نمیده. تمام زمینه هایی که هدایت رو تسهیل میکنه و جاری میکنه مراعات کن تا شاید هدایت بشود دیگه. یا مثلا میفهمد لتون زر قوم لدا، اصلا قرآن آمده تا لجوجا رو برگردونه انذار کنه، یعنی گویی اصلا یکی از اهداف خاص اینه که بدترین افراد رو هم بره تا جایی که ممکنه نصیحت کنه، شاید برگشتن دیگه. خب حتی با برای خود کفار هم همینطوره دیگه، تا آخرین لحظه همه کفار مورد عنایت حق تعالی هن، میخواد دستگیری کنه، داره باشون صحبت میکنه، مثلا همین که داره تهدیدشون میکنه که به گوش کفار برسه که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، فکر نکنن که داریم مهلت میدیم که به نفعشونه، انما نملی لهم لیزدادوا اسما، این مهلت به نفعشون نیست با این رویه، عاقبت این میشود. حالا اگر لام رو عاقبت بگیریم، من الان دارم حرف مفسرین رو نقل میکنم برای که گزندگی شبهه برطرف بشه، این حرف خود تهدید برای کیه؟ برای کسی که امکان چی داشته باشه؟ برگشت داشته باشه دیگه، من دیگه تهدیدش نمی کنن که. تهدید یعنی چی؟ آخرین حربه برای برگرداندن، درسته؟ میگه فکر نکن اگه بیماری خودشو نشون نمیده تو سالمی، حالت خوبه. چرا؟ چون اونا هم انسانن، چون اونا هم مخلوقن، چون اونا هم مکلفن، چون اونا هم خلق خود خدا هستن. پس مهلت اولاً برای تذکره، یک اینه که خود خداوند با همینایی که مهلتشون داده که میفهمد لیزداد و اسمن، میفهمد این مهلت رو برای چی داده بودم؟ برای تذکر. میفهمد در جهنم که هستن و هم یسترخون فیها، به سلامت خواهد بفهمید. و هم یسترخون فیها و الذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضا علیهم فیموتوا، تمام نمیشه که بمیرن راحت بشن، ولا یخفف عنهم من عذابها کذلک نجزی کل کفور، این مال سران شرک، کفورن، بسیار بسیار کافر و ناسپاس. و هم یسترخون فیها، دادشون بلنده، زجه و نالشون به آسمان میرسه. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، خدای ما رو بیار بیرون، برگردیم، عوض بشیم، غیر اون کارهایی که کردیم با انجام بدیم. بعد میفهمد، قاله هم نمیفهمد، اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، اون مقدار عمر و فرصت و مهلت ندادیم که اگر کسی بخواد متذکر بشود متذکر بشود. و جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. بس تمام است، تجربه فهمیدین؟ برای خود خداوند به همینایی که میفهمد انما نملی لهم لیزدادوا اسما، در روز قیامت احتجاج میکنه در جهنم که نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، اصل و اساس اولا و به ذات برای چیه؟ متذکر شدن و اصلاح از مهلت. پس مهلت یک وسیلهی برای تذکره. خود همینم که میگه مهلت میدیم به نفعشون نیست، در دل هر تهدیدی به صورت فلجمله یک نصیحتی وجود داره دیگه. مثلا تهدید یعنی نصیحت نهایی لسانی که بعدش بازدارندگی عملی اگر لازم باشه اعمال میشه. خیلی فکر میکنم این فرمایش اون اگر شبهه‌ای باشه برداره، گرچه شاید حرف دقیق تر از اینی هم باشه. یک سوالی هم راجع به اون بحث لیعلم الله شد که بعضی از دوستان فرمودن که ما در لغت نامه نگاه کردیم علمه یعلمو هست یا یعلمو هست. حالا در بعضی از لغات هستش که به اشاره داره که متمایز کردن را با علمه یعلمو نشون داده که بیش از این الان راجبش گفتگو نمی کنیم، بحث دقیق لغوی میخواد، از حوصله جمع خارج. و با همون نکته‌ای که مرحوم علامه هم فرمودن لیعلم الله، خدا بداند، لیعلم الصابرین و المجاهدین. ببینید قبل از جنگ، قبل از اون بلا، قبل از اون سختی ها و کارزار ها، همه مؤمنین کنار هم بودن. همه مؤمنین یعنی همه کسایی که در جبهه اسلام به ظاهر چی بودن؟ حضور داشتن، اعم از پیغمبر، شهدا، صدیقین، شهدا، صالحین، اهل ایمان، اهل اسلام، مریض القلب ها، منافقین و کیا؟ و ضعیف الایمان ها. تمام اینها تو جبهه اسلام بودن. اون وقت به حسب ظاهر همشون هم مدعی بودن حداقل که در اقامه دین چی هن؟ سهیم و شریک هن دیگه. اما روز آشکار شدن سرائر موطنهای متعددی داره. نهایی ترین زمان آشکار شدن سرائر کجاست؟ روز قیامت که میشه یوم طول السرائر. تالی تل و روز قیامت که نهانها آشکار میشه در ابتلاعاتیه که به بلوغ خودش میرسه، مثل زمان ظهور امام زمان. خطها جدا میشه، کاملا جدا میشه، حتی منافقین آشکار میشن. دیگه کجا؟ در ابتلاعات سخت. نماز و روزه خیلی هزینه نداره. اگه کسی اعتقادم نداشته باشه میتونه تظاهر کنه به نماز و روزه، ولی کسی که اعتقاد به خدا و پیغمبر نداره نمیاد جانش رو بده، چون جان دادن براش از دست دادن همه چیز دیگه. توجه فهمیدی؟ اینه که اینجا به طور نسبی سرائر آشکار میشه، متمایز میشن کسانی که همه در کنار هم بودن. بنابرای خداوند لیعلم الله یعنی مشخص میکنه، متمایز میکنه. اصلا امتحانم حالا برای چی متمایز بکنه؟ برای شناخت خود فرده، نه برای شناخت خدا، نه برای شناخت اولیاء خدا و نه برای شناخت مؤمنین. ببینید خداوند که خب یعلم السر و اخفا، اولیاء خدا هم که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون که اهل بیت باشن، این دوتا، اینا که باید بشناسن چون شناختشون دخیل در سرنوشت انسان. پیغمبر و اهل بیت باید انسانها و سرائرشون رو بشناسن، وگرنه خداوند بی خود چیزی رو برای کسی آشکار نمی کنه. هیچ چیز کار خدا حکمت بی حکمت نیست. بنابراین پیامبر و اهل بیت باید ببینن. یک سرش هم برمی گرده به پدری اینها، چون وقتی که می بینن متأثر می شن و وقتی که متأثر می شن دعا می کنن، طلب اصلاح می کنن. این طلب اصلاح تأثیر داره. اینی که با این که پیغمبر و اهل بیت گندکاریار ما رو ببینن اذیت میشن، ولی خدا میگه باید ببینین و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خب چرا ببینن؟ صرفا میخوان شهادت بدن، اون وقت زمین هم شهادت میده در قیامت. توجه فهمیدین؟ نیاز به این نیست. اون شهود که خداوند نیاز به شهود نداره. و علمو ان جوارحکم خلواتکم عیونه و جوارحکم جنوده، دست و پا خودش شهادت میده دیگه، نیاز به شهادت کسی دیگه. این شهادت برای اتمام حجت نیست، شهادت رسول اکرم که جز شاهدان است، شهداست، برای اتمام حجت نیست، چون اصلا شهادت شهود متفاوتن، زمین شاهده، زمان شاهده، اعضا و جوارح شاهدن، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم شاهدن رجلهای ما و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. خود فرد با وجود شاهده، یعنی فرد اصلا به صورت خوک ظاهر میشه، میگن اینا این خودت بروز کردی دیگه، نیاز به چه چیزی؟ ملکات ظاهر میشه، خودش هم میفهمه که این صور صور ملکات خودشه، همه هم میفهمن. تعجب فهمیدین؟ شاهد بودن پیغمبر اصلا ما درست نفهمیدیم. در عرض شهادت دست و پای ماست شهادت پیغمبر که اتمام حجت بشه بفهمیم ما این کارا رو کردیم. اصلا این نیست مسئله شهادت پیغمبر. اینقدر قرآن حرفای عمیق زده و ما تو علمای مختلف خودمون اینا رو پیچوندیم و خرابش کردیم که حد و حساب نداره. اصلا وقتی این به این بحثا میشه اعصاب آدم به هم میریزه. در حد شهادت زمین شهادت پیغمبر آوردیم پایین. و چه ضرورتی داره شاهد باشه؟ مصیبتی داره. بگذاریم. اینا لازمه بدونن و میدانند. بقیه مردم که اصلا لازم نیست بدونن. و خداوند این علم رو ازشون چیکار کرده؟ قبض کرده. پس امتحان هم برای چیه؟ اصلا و اولا برای شناخت خود اون فرد نسبت به جلوه های وجودی خودش و گوهر خودش چقدر صافه چقدر ناپاکه. چون عموم مردم که صالح برای اعطای علم غیب نیستن، خدا و اولیاء خاصش هم که این علم غیب رو دارن، پس امتحان برای لنعلمه اینا نیست، نه برای که خدا بداند نه برای این که اولیاء خدا بدن. این برای اینکه اولا خودش بفهمه که خودش رو چاره کنه، در رتبه دوم چون در سطح اجتماع انجام میشه این مسئله، کیا بفهمن؟ عموم مردم بفهمن، تا از منافق از مریض القلب بازی نخورن. توجه فهمیدین؟ این در رتبه دوم. این هم یک مطلب. البته اون فرمایش مرحوم علامه طباطبایی به قوه خودش باقیه که این با این جنگ اون صبر را ایجاد میکنه. لنعلم الصابرین یعنی ایجاد کنیم، این ایجاد نشده بود، با این مسئله ایجاد بشه. یه نکته آخری هم راجع به بحث بلا پرسیدن که گفتن این بلا شما گفتیم به معنای تحول، در حالی که در لغتنامه ها به معنای فرسودگی و اینها آمد. ببینید بلا اصلا اصلش یعنی تغییر و تحول، منتها یک رکنی توش داره، من اینو نخواستم اونجا اشاره کنم ولی سوال کردن جا داره که گفتگو کنیم. بلا یعنی تغییر و تحولی که به سمت فرسودگی، به سمت کهنگی، به سمت خرابی و انهدام میره. که به اینجا میرسونه کار. اگر اینطور باشه و این لغت رو ما بپذیریم که بعید نیست بپذیریم، یک استعاره لطیفی وجود داره توش. اون استعاره لطیف برمیگرده به استعمال قرآنی. دیگران وقتی که خواستن این بلا رو توضیح بدن که چرا فرسوده میکنه، گفتن امتحانات فرسوده میکنه انسان رو، هی پشت سر هم امتحان بده، در حالی که قرآن میفهمد خب امتحانات با چی هم هست؟ با اکرام و انعام هم هست. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. آیا نعمت هم سرازیر کنه انسان فرسوده میشه؟ که فرسوده نمیکنه به حسب ظاهر. که اگر شما بلا و ابتلا رو فقط در مورد امور ناخوشایند به کار ببرید، بله این معنا داره، ولی شما وقتی میبینید قرآن میفهمه نبلوکم بالشر والخیر، بلوناهم بالحسنات و سیئات ابتلاه و فعمل انسان ازم ابتلاه ربو فاکرمه و نعمه. پس این نمیتونه، این فرسودگی ناشی از اون امتحان دادن باشه. به نظر اینطوری میرسه شاید، حالا چون جای بنده ندیدم، خیال خودمه، قطعی هم عرض نمی کنم، که این تغییر و تحولی که به سمت انعدام و انهدام و فرسودگی پیش ببره متعلق این بلا نفسه، متعلق اون فرسودگیش. یعنی خداوند میخواد با این بلاها و تغییر و تحولها این نفس بنده و شما را از میان برداره، منهدم کنه، کهنش کنه، اون تراوت و تازگی و طغیان رو بگیره ازش. نبلوکم یعنی شما رو در حالات مختلفی قرار میدیم تا نفس شما رو کم رنگ کنیم، برداریم، کهنش کنیم، پاره پارش کنیم، متحولتون کنیم تا به سمت این برن که نفستون فرسوده بشه، نفس از بین بره از این میان. حالا وقتی که حضرت ابراهیم با اسماعیل اون کار بزرگ رو انجام دادن، آخرش میفهمن ان هذا لهو البلاء المبین. هیچ بقیه و باقی مانده ای از نفس نمونده، حالا چی میشه؟ جائل و کل الناس امام. تجربه فهمیدین؟ یک چند تا سوال دیگه هم بود که الان در بلا خود تکرار هم هست. حالا این در بعضی از لغات اشاره شده، این تحول‌های مکرر لازمش میشه آزمون. البته فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. حالا این چه فی ذالکم رو اون بدبختی‌های زمان فرعون بزنیم، چه به نجیناکم بزنیم. نجیناکم و فی ذالکم بلاء من ربکم، خدا نجات داد، جا داره که دیگه تمام عمرشون رو وقف خدا بکنن. به چه نحوی هم نجاتشون داد از دست فرعون. تعجب فهمیدین؟ اینجا دیگه باید نفس اصلا کلن زیر پاشون بذارن. نکات دیگه هم از سوالات مونده که نمیدونم این سوالات اگر که دوستان ببینم خیلی فایده در بحث عمومی نداره، از توضیحش تو فضای عمومی دیگه خود داره کنیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.